بسم الله الرحمن الرحیم. لمعه جلد دوم، جلسه چهاردهم، صفحه 17، سطر 12، کتاب الشفعه، استاد عبایی، 13/7/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
کتاب الشفعه می فرمایند شفع مصدر است، لغتاً به معنای تقویت و اعانه است، یعنی وقتی کسی کسی را تقویت می کند این می شود شفعه، یا اعانت می کند این از ماده شفعه و شفیع است. این که می گویند فلانی شفیع فلانی است و ما معتقد به شفاعتیم، برای این است که شفیع انسان را اعانت می کند، کمک می کند و تقویت می کند. و همینطور می گن شفع، نماز شفع، نماز وتر. وتر به معنای تاقه و شفع به معنای جفته. این هم ریشه اعانت و تقویت دارد، برای این که اون دومی اولی را کمک می کند. دو نفر که با هم دیگه در یک کاری شفع بشن و جفت بشن، اگر تک باشه میگن مثلا یک دست صدا نداره، ولی اگر دو نفر باشن اون دومی اولی را تقویت می کند و اعانت می کند. پس ریشه شفعه و شفیع و شفاعت همون تقویت و اعانت است. و اما اصطلاحاً و شرعاً در فقه شفعه که میگن به معنای چی؟ شفعه معناش این است که شریک در اون قسمت دیگری که فروخته شده اولویت دارد، استحقاق دارد. مثلا من و شما نداشتیم تنهایی تنها کتاب شرنامه بخریم، یا نبود در بازار، دو نفری یک کتاب خریدیم، از این کتاب هر دو مطالعه میکنیم. من و شما که هر دو شریک هستیم در این کتاب، اگر بخواهید شما این کتاب را سهم خودتان را به دیگری بفروشی، منی که شریک شما هستم استحقاق دارم به این سهمی که شما به دیگری فروختید. یعنی میگم که اون معامله باطله، بیا به خود من بفروش، چرا به دیگری فروختی؟ من و شما با یک دیگر شریک بودیم در این کتاب، شما سهم خودتون رو به دیگری فروختی، من استحقاق دارم در این متاعی که شما به دیگری فروختی معامله رو به هم میزنم و بعد اون کتاب را خود من میخرم. پس اگر بخواهیم تعبیر فقهی بکنیم، اینطور میشود استحقاق و شریک الحصة المبیعة فی شرکته. استحقاق شریک است، من شریک شما هستم در این کتاب لمعه، استحقاق دارم چی را؟ الحصت المبیعه فی شرکته، اون حصه‌ای که شما در شرکت رفتی به دیگری فروختی، من استحقاق دارم. بعد در اینجا میگن این عبارت و این تعریف مانع اغیار نیست. این استحقاق یعنی من اون سهم لمعه را که با شما شریک بودم، شما اون سهم را به دیگری فروختی، من استحقاق دارم، یعنی من بهتره که بخرم، ولی لمعه رو من باید بخرم نه به دیگری.
در اینجا اشکال به مانع اغیار بودن این تعریف است و برای این که اشکال رو ما متوجه بشیم تا بعد به جوابش هم توجه کنیم قدری معنی عبارت شفعه که استحقاق و شریک علیه ستل مبیعه فی شرکته رو دقت کنیم. دقت در این عبارت این نکته رو میرساند که استحقاق کسی که حق و شبه داره، کسی که حق و شفعه داره، این استحقاق استحقاق به هم زدن معامله است. دقت بشه، این استحقاق استحقاقی نیست که بعد از یکی را مالک بشه. استحقاق مالکیت نیست، استحقاق تملک است که میتونه بعد از این مالک بشه با اجرای صیغه عقدی و بیع. با توجه در معنای استحقاق که استحقاق تملک است نه استحقاقی که بعد از یک عقد و یک بیعی انسان نسبت به مالی پیدا می کند، اینجا در تعریف اشکال وارد می شد. یعنی عبارت شفعه مانع اغیار نیست، به اشکال از این ناحیه است. و تشریح اشکال این است که این عبارت استحقاق و شریک علیه ستل مبیع فی شرکته شامل می شود اونجایی را که انسان مال را از شریک بخرد که بعد از خریدن قسمت مال از شریک استحقاق پیدا می کند انسان الحصة المبیع را. اونی که شفع است اینه که استحقاق پیدا می کند انسان وقتی که شریک انسان قسمت شرکت خودش رو به دیگری فروخت، استحقاق پیدا می کند تملک را که از اون معامله صرف نظر کند شریک و به انسان بفروشد. این معنی شفع است. در این عبارت معنای دیگری هم داخل میشه و اون این است که اگر انسان از شریک همون سهم خود شریک رو خرید، نه اینکه شریک به دیگری فروخت و انسان حق دارد از اون بگد معامله رو به هم بزن به من بفروش، نه، خود سهم شریک رو که خرید، خریدن شریک عبارتی که به معنای شفع است به این خریدن از شریک هم تطبیق میکنه. چون وقتی من سهمیه شریک رو از خودش خریدم، میتونن به من بگن این عبارت شفعه به تو هم تطبیق میکنه که استحقاق و شریک الحصت المبیع فی شرکته، بعد از این که خریدی سهم شریک را استحقاق پیدا کردی آقای شریک حصه مبیعه در شرکت رو، اونی که در شرکت معامله کردی او رو استحقاق پیدا کردی بعد از معامله. این موضوع عبارت شفعه شاملش میشه با این که شفعه نیست. شفعه معنای استحقاق انسان است که به شریک بگه چرا معامله کردی با دیگری، به هم بزن معامله رو، با من معامله کن. این معنای شفعه. نه این که معنای شفعه این باشه که من سهم شریکمو بخرم و عبارت شامل هر دو میشه، هم شامل میشد اونجایی را که شفعه واقعی است که من به شریکم بگم چرا به دیگری فروختی، به من بفروش، به اینم میگن استحقاق و شریک علیه ستل مبیع فی شرکته، و به این که خود من هم که از شریک بخرم به اینم میگن استحقاق و شریک علیه ستل مبیع فی شرکته، چون من استحقاق پیدا کردم، حسه ای که خودم بی کردم حسه ای که خودم بی کردم از شریک خریدم، اینو استحقاق پیدا کردم بعد از بی، و به این دومی شفعه نمیگن. ولی عبارت شفعه شامل این دومی هم میشه، البته هر دو استحقاقی، هم شفعه استحقاقی، هم اینی که انسان سهم شریک رو خودش بخره استحقاق. دو اولی استحقاق تملک، دومی استحقاق ملک. شفعه استحقاق تملک، یعنی مالک شدن، و این دومی که گفتیم داخل معنای شفعه شده، داخل عبارت تعریف شفعه شده، این استحقاق ملک بعد از معامله، و این شفعه نیست، ولی عبارت شاملشه، چون در عبارت نگفته است که استحقاق شریک سه که این مبیعه به غیر یا مبیعه به خود این انسان. مبیعه اگر به غیر باشه، یعنی به غیر فروخته باشه، این استحقاق شفعه است. میگه چرا اینو فروختی به غیر، بیا به من بفروش. اگر به خود انسان فروخته، این مبیعه به خود انسانه، این شفعه نیست. ولی عبارت شفعه که استحقاق و شریک علیه ستن مبیعه فی شرکته شاملش میشه و نباید شاملش بشه. حالا اینو بخونیم از رو تا به جواب این اشکال برسیم. شارع قبول نداره که این تعریف مانع اغیاره و این اعتراضی که الان گفتیم شامل میشه. حالا به عنوان طرح اشکال تا بعد جوابشو بدونیم. نکته دیگری که لازم است تذکر داده بشه اینه، در تعریف شفعه گفته شد استحقاق شریک حسی مبیعه را که به غیر فروخته، انسان مستحقی که به خود انسان بفروشه، به غیر نفروشه. ولی این شرایطی داره. شرط اولش آن است که شرکتی که انسان داره با او دو نفری باشن، شریک یکی باشه، اتحاد در شرکت. اینو دیگه در عبارت ذکر نکرده است، نگفته استحقاق شریک، استحقاق شریک واحد حسی مبیعه. با اینکه در آینده خواهیم خوند که شرط است که شریکی که انسان شفعه داره نسبت به او که حق نداره به دیگری بفروشه، شریک باید شریک واحد باشه، و الا 3-4 نفر اگه شریک بودن شفعه نیست. این قید وحدت رو ذکر نکرد در عبارت، زیرا این قید و سایر قیود از احکام شفعه است، جزء تعریف شفعه نیست. حالا در عبارت دقت کنید، کتاب شفعه، و این شفعه مصدر است بر وزن فعله، از قول تو که میگویی شفعت و کذا به کذا، یعنی جفت کردم این چیز را با چیز دیگر، یا تقویت کردم این شیء را با شیء دیگر، یا کمک گرفتم برای این شیء از شیء دیگر. اذا جعلته شفعاً به، زمانی که قرار بدهی شیء اول را، شیء دوم را جفت بشه اول، ای زوجن یعنی جفت اون بشه، این میشه شفعه. که ان شفی یجعل نصیبه شفعن به نصیب شریکه، گویا شفی نصیب خودش را جفت میکنه با نصیب شریکش. مثلا یک هکتار مثل زمین داره، این رو جفت میکنه با هکتار شریکش، دوتایی صاحب دو هکتار. معنای شفعه در لغت تقویت و اعانت است و از این شفعه که به معنای تقویت و اعانت است شفاعت استعمال میشه. شفاعت کسی که شفیع انسان است، یعنی انسان رو تقویت میکند و اعانت میکند. شفع هم همینه، شفع در مقابل وتر، که وتر رو و اولین فقر رو کمک میکنه. این معنای لغویه شفعه و شفیع و شفاعت. و اما شرعن استحقاق الشریک الحصة المبیعة فی شرکته، استحقاق شریک است حصه ای را که بی کرده اون شریک به دیگری، استحقاق دارد که باید به او بی کنن. چرا به دیگری بی کردن؟ فی شرکته بی شده، یا این استحقاق در شرکته متعلق است فی شرکته به استحقاق، یا این که متعلق است به مبیعه. در این عبارت که معنای شفعه است احتیاج نیست قید اتحاد را ذکر کنیم، بگیم استحقاق و شریک، استحقاق و شریک الواحد، غیر قید اتحاد از قید دیگر هم لازم نیست ذکر کنیم از چیزهایی که معتبر است در استحقاق. لاستلزام الاستحقاق لهو، چون خود استحقاق در آینده خواهیم گفت که مستلزم قید اتحاد و سایر قیود هست و بعداً ذکر خواهد شد، و این است و جزی نیست، احتیاج به ذکر قید اتحاد هست در احکام شفعه. و اما ایراد، و ایراد نشود نقض در طرد یعنی مانع اغیار بودن تعریف، به این که این تعریفی که برای شفعه گفتید شامل می شود اونجایی که شراء شریک باشه حصه شریکش رو، که وقتی که شریک حصه شریکش را خرید بعد از بین صدق می کند، اینجا استحقاق شریک است الحصة المبیعة فی شرکته، با این که به این شفعه نمیگن، چون این استحقاق بعد از بی حاصل شده و معناش هم استحقاق ملک نه استحقاق تملک. در شفعه گفتیم استحقاق تملک یعنی استحقاق مالک شدن، که بعد از اون بیعی پیدا بشه و مالک بشه، و این استحقاق بعد از بیع پیدا شده، این شفعه نیست ولی عبارت شاملشه. زیرا در تعریف نگفتن که این مبیعه به غیر باشه یا به خود انسان باشه. از لیزف تعریف انها یعنی اون قسمتی که شرکتیه، مبیعتون لغیر شریک یا لهو یعنی لشریک. خب عبارت هر دو رو شامله، و کما یستق الاستحقاق بالعقد یستق بنفس الملک، همانطوری که استحقاقی که در عبارت شفعه آمده شامل می شود اونجایی که استحقاق به عقد، یعنی استحقاق به شفعه، استحقاق به تملک که حق شفعه را عقص کنه، به اینم میگن استحقاق، استحقاق به نفس ملک هم استحقاق میگن، یعنی اونم استحقاق به این که ملک داره، مالکه، پس اونم استحقاق میگن. عبارت استحقاق و شریک شاملش میشه با این که او شفعه نیست. این استحقاق غیر از اون استحقاقه. این خلاصه اشکال در عبارت. و خلاصه اشکال از ناحیه مقالطی در اشتراک لفظی است، یعنی لفظ اشتراک لفظی استحقاق. مثلا شیر هم به معنای شیریست که انسانو میخوره، هم به معنای شیریست که انسان او رو میخوره. وقت وقتی که گفتن شیر به هر دو اطلاق میشه، و حتی با بندوبیل شمشیر گاهی به هر دو اطلاق میشه. میگه اون یکی شیر است اندر بادیه، وان دیگر شیر است اندر بادیه. شیری که انسان رو میخوره، نه شیری که انسان او رو میخوره، او رو میخواد تعریف کنه. میگه اون یکی شیر است اندر بادیه. بادیه به معنای بیابون هم میاد، ولی عبارت جوریه که این شیر دیگر رو هم شامل میشه، حتی با متعلقاتش شامل میشه. اون یکی شیر است اندر بادیه، میتونیم بگیم در بیابان، یعنی همون شیر چهار دست. اون یکی شیر است اندر بادیه، یعنی توی کاسه، پس اینم شامل میشه. اون یکی شیر است کادم میخورد، وان دیگر شیر است کادم میخورد، باز اینم هر دو رو شامل شد. با اینکه توضیح داد که اون یکی شیر است کادم میخورد، باز همین شامل اون یکی شیر است کادم میخورد هم شد، اینکه انسان او رو میخورد. اون شیری که انسان رو میخوره عبارت جوری بود که شامل اون شیری که انسان او رو میخوره شد. این میگن مغالطه‌ای که از ناحیه اشتراک لفظی پیش میاد. در اینجا هم همینطوره. اونی که شفعه است استحقاق شریک است، اون حسه‌ای که بی شده به دیگری، یعنی دیگری اونو خریده، ما استحقاق داریم که او معامله رو به هم بزنه و به ما بفروشه، این اشتباه میشه. به اون استحقاقی که ما همون حصه رو خودمون بخریم که اینو شفعه نمیگن، این استحقاقی است که بعد از بیع برای ما انجام گرفته. اما شاری میفرماید این اشکال وارد نیست، بلکه تعریف اگر دقت کنیم این نوع استحقاق رو خارج میکنه، زیرا در عبارتی که درباره شفعه ذکر شده اینه استحقاق شریک علیه ست المبیعه. استحقاق شریک که شریک استحقاق داره، با این عبارت خواسته بگه در همون زمانی که استحقاق داره در همون زمان شریک هست. این به شبه جور میاد که همون زمانی که استحقاق داره همون زمان هم شرکت داره، شریک، زیرا وقتی که جنس را به دیگری فروخ منی که شریک او هستم استحقاق دارم که اون معامله رو به هم بزنم و جنس رو خودم بخرم، هم استحقاق دارم و هم شریکم. ولی در اون مورد نفسی که ذکر کردید که من جنسی که با او شریکم خودم بخرم که بعد از بی استحقاق پیدا میکنم، اینجا در یه مورد استحقاق هست و شریک هست، و در یه مورد شریک هست و استحقاق هست. زیرا اگر قبل از معامله بگید، یعنی قبل از بی، قبل از بیع این نصفه شعلومه که من با این آقا شریکم، خب شریک هستم، اما قبل از معامله استعبید بعد از معامله، یعنی معامله کردم نصفه و سهمیه این آقا رو، بعد از معامله من شریکم و استحقاق دارم. نه، استحقاق دارم بعد از معامله، اما شریک دیگه نیستم. دقت میکنین؟ در شفعه هر دو عبارت صدق میکنه، هم استحقاق هم شریک، چون به من که به دیگری فروخته، چون به دیگری فروخته من در سهمیه استحقاق دارم، باید بیاد به من بفروشه. چرا به دیگری فروخته؟ شریک این هم هم بودم و الان هم هستم، چون حق نداره به دیگری بفروشه، من با این شریکم، چرا به دیگری فروخته؟ اما در وقتی که خود من خریده باشم از او، در اون موقعی که هنوز معامله نشده، استحقاق ندارم. اما وقتی که سهمیه رو خریدم، البته استحقاق دارم، بعد از معامله مستحق ملک، مالکم دیگه، اما به من شریک نمیگن. لذا عبارتی که مصنف در اینجا ذکر کرده است، و وجه دفع این نقص این است که استحقاقی که ذکر شده هنا، یعنی در عبارت شفعه، در متن مصنف ذکر شده، در اینجا ذکر شده، استحقاق برای شریک، عبارت استحقاق و شریک در کنار هم مقتضی است لکونه شریکن حال شرکتی، برای این که این آقای مستحق شریک است و در حینی که مستحق شریکم هست در حال شرکت مستحقه. ولی ام در ب اینطوری نیست، وقتی که انسان سهمی شریکش رو بخره، شرکت با استحقاق یک جا جمع نمیشه، زیرا وقتی که انسان سهمی شریکش رو بخره در حال شرکت غیر مستحق است، یعنی استحقاق ندارد، چون هنوز معامله نکرده، از اون نخریده که شریک، او سهم خودش داره، من سهم خودم دارم، شریکیم با هم دیگه، من سهم اون آقا رو مستحق نیستم. اگه خریدم و معامله کردم و سهم اون شو سهم من، که بعد از استحقاق، بعد از بیعه، بیعه که پیدا شد استحقاق پیدا میشه، لیسه به شریکه، من شریک نیستم دیگه با اون. اگر اشکال بشود در تعریف شفعه، به این که در تعریف که استحقاق و شریک الحصت المبیعه، شفعه یعنی استحقاق شریح، حصه ای را که پی کرده که انسان مستحقه، اشکال بشود که این استحقاق و شریک شامل می شود اونجایی را که خود انسان پی کرده باشد که این شفعه نیست. این در این حال در تعریف شفعه وارد شد، اگر اشکال بشود جواب داده می شود.
به جهت این که در این تعریف که گفته استحقاق و شریک، استحقاق و شریک هر دو با همدیگه فرض شده، یعنی همون موقعی که من استحقاق دارم همون موقع شریک هم هستم، و این فرمی که الان مثال میزنی که میگی داخل شده، اینجا هر دو با هم جمع نیست، در شفعه هر دو با هم جمع، در شفعه هم استحقاق جمعی هم شریک، چون وقتی نصف این کتاب را رفتن به دیگری فروختن، من استحقاق دارم، استحقاق شفعه، شریکم هست. اما در این فرمی که من معامله کردم، خودم میگم نصف کتاب رو بیار به من بفروش، این آقام آمده فروخته، اینجا استحقاق با شریک جمع نشده. چرا؟ چون اون موقعی که به نکردم هنوز شریک هستم بایشان، اما استحقاق ندارم، چون این استحقاق بعد از به میاد، وقتی به کردم دیگه شریک نیستیم، تمام کتاب مال من خواهد بود. اینجون میخواد بگه. و وجه دفع اشکال اینه که استحقاقی که ذکر شده در این عبارت بالا تعریف هنا در این عبارت برای شریکی این استحقاق ذکر شده، برای شریک ذکر شده، استحقاقی که ذکر شده در اینجا برای شریک ذکر شده. معنای این که استحقاق برای شریک ذکر شده اینه مقتضی است لکونه شریکن حال شرکته، برای این که این آقا مستحق لکونه، یعنی برای این که این مستحق شریک باشه، در همان اینی که مستحقه در همان این هم شریک باشه، در حال شرکت مستحق باشه. ولی در به اینطور نیست، وقتی به کرده باشم لعنه حال شرکه، به جهت این که این آقا موقعی که شریک در کتاب لمعه با این آقا و هنوز نخریده غیر مستحقه. بعد از استحقاق، حالا که معامله کرده و بیع کرده و همه لمعه رو خریده، لیس به شریکه، اون وقت شریک نیست. اما در شفعه همون جوری که در بالا مصدق شده، استحقاق و شرکت هر دو یک جا جمع میشه. اون مال شفعه است، اون که قبول کردیم در شفعه اینطوره، در این مثالی که بی کردیم اونجا اینجور نیست. در شفعه همون جوری که عبارت هست همین جوره، هر شریکی استحقاق دارد که وقتی شریکش رفته جنس را به دیگری فروخته یا میخواد ببره بفروشه، بگه نرو بفروش و بیا به من بفروش. این شفعه است و این تعبیر هم شاملش. و اما این مثالی که زدیم حالا خودش، حالا وقتی که خودش خریده، خود من از سهم شریکم رو خریدم، در اینجا استحقاق با شرکت جمع نمیشه. چرا؟ چون اون موقعی که هنوز نخریدم، اجازه بدید، جه میگه استحقاق و شریک، میگه استحقاقش در شفعه هم استحقاق با شریک هر دو جمع میشه. اما وقتی که من خریدم این عبارت بالا صدق نمی کنه. چرا؟ چون وقتی که هنوز نخریدم استحقاق نداره، وقتی که خریدم شریک نیستم. لذا میگه این از عبارت بالا خارجه، پس اشکالی به این عبارت بالا وارد نمیشه. این تمام شد. همون معنی اول ما مرادمونه، معنی دوم اصلا غلطه، اعتراض کردم وارد میشه، جواب میده بی خود وارد میشه، وارد نیست. تمام شد. فقط یک مطلب ممکن است بگید با اون مطلب را ما قبول نداریم. اون مطلب اینه که بگیم مشتق در من قضا عنه المبدأ چیه؟ حقیقته. یه بحثی است در اصول، در اصول فقه این بحث رو ذکر کردند، شاید شما هم دیده باشید. بحث است که آیا مشتق حقیقت است در من طلب است یا نه، حقیقت است در من طلب است و من قضا. مشتق مثل چی؟ مثل نجار، مثل شریک، همین شریک هم مشتقه، یا مثل عالم، آیا عالم به کسی میگن که همین الان عالم باشه؟ یا اگر پریروزا عالم بود حالا دیگه حافظش از دست داده، یک ضربه مغزی خورده و مریضه و عالم نیست، آیا الان بهش میگن عالم یا نه؟ ایشان معتقدند، اکثر علما معتقدند که مشتق در من قضا عنه المبدع، مبدع یعنی همون مبدع اشتقاق، یعنی درونی که علم رو دیگه از دست داده، اون نجاری که یه زمان نجار بوده و الان نجار نیست، نه به او اولی میگن عالم و نه به این دومی میگن نجار. ایشان میگد که این عبارت به این مثالی که زدید شامل نمیشه، مگر بگیم مشتق در من قضا عنه المبدا حقیقته، یعنی شریک برای کسی که قبلا شریک بوده، قبل از به شریک بوده، الان هم اطلاق میشه، وقت میشه بگیم استحقاق و شریک، الان این بعد از به استحقاق داره و چون سابقا شریک بوده الان هم بهش شریک میگن، ولی اینو ما قبول نداریم. بله لامان، بله از المراد ها، از این از المراد دقت کنیم، زیرا مراد به شریک در اینجا شریک بالفعل، یعنی همون هینی که استحقاق داره همون هین شریک باشه، لأنه المعتبر شرعن، زیرا شرعن معتبره در شفعه الان شریک باشه، نه اینکه قبلا اگر کسی شریک بود حق و شفعه الان داری، لا ما کانه فیه شریکن، نه اینکه قبلا شریک باشه و الان حق و شفعه داشته باشه، ما ارتفاع شرکه، با اینکه شرکتش هم برطرف شده باشه الان بگید شریکه و الان هم استحقاق داره. حرف شما روی نظرا تعلیل، علت شما و حرف شما عدم اشتراط بقای معنای مشتق من در مشتق باشه، چون این حرف حرف غلطیه، ما صحیح نمیدونیم عدم اشتراط بقای معنای مشتق من را در مشتق، نه معتقدیم که شرط است بقای معنای مشتق من در مشتق، شریک به کسی میگن که همین الان شریک باشه، نه اینکه انقضا عنه المبدا یعنی دیروز شریک شده باشه. نعم یمکن ورود ذالک مع تعدد شرکا،
خلاصه گفتیم که اشکال وارد نیست و تعریف مانع اغیار نیست، در جایی که انسان بخرد سهم شریک را، در اینجا عبارت استحقاق و شریک شاملش نمیشه، چون اونجایی که شریک استحقاق نیست بی نکرد و اون زمانی که بی کرد دیگه شریک و استحقاق هست دیگه شریک نیست. جواب رو با همین عدم اجتماع استحقاق و شریک حل کردن و جواب دادن قضیه رو، ولی میگن این ایراد در یک جا وارده، یعنی در یک موردی که سه نفر شریک باشن، در اونجا اگر انسان سهم یه شریک رو بخره نسبت به اون شریکی که سهمش رو خریده استحقاق پیدا میکنه، نسبت به اون کسی که سهمش رو نخریده شریکه، یعنی جمع بین استحقاق و شریک که گفتید در این مورد جمع نمیشه، در جایی که سه شریک باشن جمع میشه و اشکال وارد میشه، یعنی شامل میشه عبارت شفعه مورد غیر شفعه. و بالاخره اشکالی که جواب دادید که استحقاق با شرکت جمع نمیشه در موردی که سه نفر شریک باشن، نه استحقاق با شرکت جمع میشه.
سهم آقا رو خریدم، وقتی که سهم آقا رو خریدم استحقاق نسبت به سهم آقا دارم، اما نسبت به سهم آقا شریک نیستم، اما نسبت به سهم این آقا شریک هستم. پس شرکت با استحقاق یا استحقاق با شرکت هر دو جمع شد. بله، چرا؟ هم استحقاق دارم من، هم شرکت دارم، منتها نسبت با آقا که سهمشو نخریدم شرکت دارم، نسبت با آقا که سهمشو خریدم چون بعد البیعه استحقاق دارم. حالا میتونه معامله رو به هم بزنه، او یه مسئله صحبت هنه که این تعریف به من صادقه یا صادق نیست. تعریف صادقه
یا در آن واحد استحقاق و شرکت در یک جا جمع شده.
این یعنی این نقض. ما حالا اصل مسئله شفعه را هنوز وارد نشدیم. اصل این اشکال بر تعریف ایراد وارد بشه مع تعدد شرکا، زمانی که شرکا متعدد باشن، یه نفر نباشه. وقتی یکی از شرکا اشترا احدهم، بخرد یکی از شرکا نصیب بعضی را، نصیب سومی رو بخری، نصیب دومی رو نخری. من اسمم زیدی، سهم حسن رو نخرم، سهم حسین رو بخره زید. ما بقاء الشركه في غير الحصه المبيعه، در سهم حسن شرکت، در سهم حسین بیع کرده، پس هم مبیع است و هم استحقاق است، چون مبیعه و هم شرکت است، هر دوش جمع شد. بعد میگه که اگر یک کاری بکنه مصنف، این اشکال هم برطرف میشه. یعنی اشکال این که سرفری شریک بشن، کم استحقاق جمع میشه با چی؟ با شرکت، اینجا هم برطرف میشه. و اون اینه که بگه استحقاق و شریک الحصه المبیعه لغیر شریک. استحقاق من دارم چی را؟ حصه ای که فروخته شده به غیر شریک، من استحقاق اونو دارم. اگر المبیع را یک اضافهی بکند و بگوید دنبال المبیع لغیر المستحق، لغیر شریک، حل میشه اشکال. میفرماید بله، ولو قید المبیع به کونه لغیر المستحق، اگر مقید کند اون مبیعه بالا را غیر مستحق شده باشه، یا بخوان به غیر مستحق بفروشن، یا معلق کند استحقاق را به تملک الحصه. بگه استحقاق شریک تملک را، تملک غیر از ملکیت است. یه مرتبه استحقاق بعد از ملکیت میاد، یه مرتبه استحقاق به تملک. اگه بگه استحقاق تملک داره، این شفعه خوبه، جور میشه، به هیچ اشکالی هم نداره، به جهت این که شفعه استحقاق تملکه. و یا معلق کند استحقاق بالا را به تملک الحصه، بگه استحقاق شریک، من شریکم با آقا، من استحقاق دارم تملک حصه را که مالک بشم، نه این که بعد از معامله مالک شدم، استحقاق دارم که مالک بشم. پس خارج میکند اونجایی که بعد از معامله مالک شده باشم و استحقاق پیدا کرده باشم. پس بگوید استحقاق شریک تملک حصه مبیع را تا آخر، اگر اینجور بگه سلم من ذلک، از این اشکال سالم میشه عبارت مصنف. چرا سالم میشه؟ بیعت این که استحقاق تملک غیر از استحقاق ملکه، استحقاق تملک همون شفعه است، چون استحقاق دارم تملک کنم، میگم چرا به دیگری فروختی، بیا به من دو. اما استحقاق ملک همین بود که گفتیم داخل عبارت شد که خواستیم خارج بکنیم. خب حالا تمام شد، از پیچ و خم بیرون آمدیم، حالا اصل شفعه احکامشو بفهم. حالا که فهمیدیم این یکی از مسائل عالیه اسلامه که میگه ممکن است من و زید با هم دیگه شریک بودیم، کتاب رو هم تونستیم بخونیم، حالا حق ندارد او بره به دیگری بفروشه چون ممکنه من با او نسازم، حالا که میخواد بفروشه بهتره به خود من بفروشه. این حکم که شفعه است، اولا شرطش آن است که شریک شریک واحد باشه، دو نفری با هم دیگه باشیم. پس اگر سه شریک باشه، چهار شریک باشه، اونجا دیگه این فلسفه نیست، به جهت این که دو تایی با هم میسازیم. وقتی به دیگری فروخ ممکنه من بگم من ممکنه با اون نسازم، اما اگر سه تایی از اول بودیم میگن چطور تو از اول خاکشیر مزاج بودی، سه تایی با هم دیگه شریک شدی، خب یکی دیگه میشه. بنابراین این مسئله نیست که به دیگری بفروشه، شما از اول سه نفری بودید و حالا با یه نفر دیگه شرکت پیدا میکنید. پس بنابراین شرطش این است که شریک واحد باشه. حالا بعضی ها آمدن گفتن اگر متعدد باشه عیبی نداره، ایشان رد میکن. مسئله دیگر این است که موضوعش مال غیر منقول باشه. مثال کتاب که زدیم این مثال غلط بود ها. شفعه در جاهایی است که زمین باشه، غیر منقول باشه، مثل در، پنجره، کتاب، اینا شفعه نیست. شفعه نوعاً مال باقه. اگرم درخت را شریک هستیم با زمینش باید باشه، اتاق را اگر شریک هستیم با زمینش باید باشه. حتی اگر من و شما اتاق را بی این زمین شریک باشیم، یه تیکه زمین دیگه ای هم در یه جای دیگه شریک باشیم، این شفعه تعلق نمیگیره. باید زمین همین اتاق که ساختمان روی او شده در این شریک باشیم، یعنی بنا بدون زیر بنا نباشه، بدون زمین نباشه. یا مثلا در یه درخت ما شریکیم، زمینش مال یکی دیگه است، اجاره میدیم، اما یه زمین دیگه ای هم ما با هم شریکیم، این درخت شفعه نداره و ثابت نمی شود این شفعه برای غیر شریک واحد، یعنی برای شریک واحد فقط ثابت میشه. این قول اشهر القولین و صحیح اخبار هم همین طوره، دلالت میکند بر این که فقط باید یه شریک باشه. و رفتن بعض از اصحاب به ثبوت شفعه در این که شریک متعدد باشه. دلیل اونها روایاتی است که معارض است به اقوام اینها، یعنی از اون روایاتی که دلالت میکنه قوی تره، اونا ضد اون روایاتی، پس اون روایات عمل نمیشه. همیشه روایاتی که معارض باشد با اقوا در تعارض، اون اقوا رو میگن. خب پس بایستی شرط اول این که شریک یکی باشه. و موضوعها، موضوع شفعه کجاست؟ همه جا، مال منقول نه، مالی است که تثبت فیه علی تقدیر بیعه،
علی تقدیر بیعه، مالی است که ثابت باشه در یک جایی، بر فرض این که معامله بشه مالایون
قل
باشه کل
عرض و شجر قول باشه، مثل کتاب که مثال دادیم. نه، اگر در و پنجره است با زیرش، پس مالایون قل بعد از بیعش هم مالایون قل، مثل زمین، مثل درخت، زمانی که بیع شود زمین و درخت منضمن الی مغرسه، یعنی با غرس خودش، مغرس خودش، یعنی جایی که درخت در او غرس شده باید منظم بشه. لا منفردن، نه درخت فقط را اگر شریک باشیم، زمینش مال آستانه باشه، مال دیگری باشه، اجاره میدیم، در او شفعه نیست. پس در این خانه های آستانهی شفعه نیست، به جهت این من و آقا با هم شریکیم در این خانه آستانهی، زمین این خانه مال کیه؟ موقوفه است، مال حضرت معصومه است، اون ساختمان ما با هم شریکیم، شفعه نیست، ایشان میتونه سهمشو به دیگری بفروشه. و مثل هل بنا، بنا هم همینجوره، بنام باید با زیر بناش باشه، زیر بناش هم ملکی باشه. فلوش ترکت غرفتم به فلوش ترکت. خب حالا این حکم شرعیش این طوریه دیگه، حالا یالین شرطش آن است که غیر منقول باشه. حالا ما تعبدن عبارت رو داریم میخونیم، معنا میکنیم. فلوش ترکت غرفتم بین اسنین، اون فلسفه هم که گفتیم اون فلسفه نیست، حکمت. حکمت همه جا لازم نیست صادق باشه. فلوش ترکت غرفتم بین اسنتین، بین اسنین، اگر شریک باشن دو نفر در یک غرفه، این غرفه بین دو نفر شریک باشه دون قرارها، اما زیر بنای این غرفه شرکت بین من و شما نباشه، مگر بگیم کسی قائل به سرقلفی باشه. اگر ما قائل به سرقلفی باشیم، بگیم این ملک آستانه‌ای که سرقلفیش را دوتایی ما دادیم مثل این است که خریدیم، اونجا هم حکم خرید داره. اما اگر زمینش مال ما نیست، دون قرارها، قرارش مال ما نیست، فلا شفعت فیها، شفعی نیست در او. و این تزون این زمت الی عرض غیره، هرچند بیاییم تفصیل قائل بشیم، یعنی دو سه تا اتاق داریم بی زمین، یه تیکه زمین هم داریم تو بیابان که نساختیم، هم در اون زمین بیابان شریکیم هم در این غرفه ها شریکیم، میگه شفعه نیست. در اون زمین بیابانی هست ولی در این غرفه ها نیست. هر چند منظم بشه به این غرفه ها، این انظمت این شرکت غرفه ها الی ارض غیره، یا زمین دیگه یه جا افتاده مربوط به این غرفه ها و حجره ها نیست. مثل درخت، درختم ازا زم الى غیر مغرسه، درخت اینجا زیرش مال دیگریست اجاره میدیم، اما یه تیک زمین دیگه هم ما داریم که مغرسه درخت نیست، زمین بایره، در این درختم ما با هم دیگه حق و شفعه نداریم. و قولان صحبه سر این است که آیا در این شفعه باید امکان قسمت باشه یا امکان قسمت نباشه. بعضی گفتن بله باید امکان قسمت داشته باشه، اما اگر یک چیزی باشد که امکان قسمت نداشته باشه در اثر کوچک بودنش، یا مثل سنگ آسیا، ما در سنگ آسیا با هم دیگه شرکت داریم، حدود سنگ آسیا رو که نمیشه قسمت بکنند، مثل یه جفت کفش، ما در یه جفت کفش با هم قسمت داریم، گاهی من میپوشم گاهی شما میپوشی، این که قابل تقسیم نیست. بعضی از علما گفتن شرط در شفعه اونجاییست که شرکتی که ما داریم قابل تقسیم باشه. بعضی ها میگن اعمه، ایشان حق میدن به قول اول، میگن حق این است که در غیر مورد غیر قابل تقسیم شفعه نمیمانه که بقیهش باشه. Thank you.